أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه. همه شما عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار و ایمانیم رو توصیه به رعایت تقوای الهی میکنم. پیرامون وصایا و سفارشات پیامبر اکرم و پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مطالبی رو تقدیم محضر شریف شما بزرگواران میکردیم، سعی کردیم که از این محدوده خارج نشیم، بر محور همین روایت مطالبمون رو تنظیم و تقدیم حضور شما بزرگواران کنیم. پیامبر اکرم فرمودن علی جان سه چیز نجات بخشه، رهایی بخشه انسان رو از مشکلات دنیوی و مشکلات اخروی و مصائب و گرفتاری های مربوط به دنیا و آخرت نجات میده. اولین از اونها زبان بود، دومین از اونها فرمود بکا و گریه بر خطاها و گناهان است، که انسانی که مبتلا به گناه شده، مبتلا به نافرمانی خدای متعال شده و شیطان بر او غلبه و چیره پیدا چیره کرد و در نتیجه اون خطایی رو مرتکب شد، بر گناهانش حراسناک باشه و از خدای متعال طلب غفران و آمرزش داشته باشه و اصرار بر این مطلب و گریه و اشک و آه، اینها در حقیقت آبیست بر آتش غضب الهی و عذاب حق تعالی. چون عذاب گناهکاران بر اساس سنت الهی مطابق با عدالت اوست، کسی که خطایی مرتکب شده، گناهی مرتکب شده و مجازات در پی داره، اگر بر اساس اون عمل نکنه، خب این خلاف عدالت نسبت به کسی که پایبند بوده و چارچوب بوده. اما در این حال یک سنت دیگری خدای متعال برای خودش وضع کرده و اون سنت، سنت گذشت از گناه در صورت توبه است. اگر افراد توبه کردن، برگشتن از خطاهاشون، یعنی متوجه شد که راه غلطی رو در پیش گرفته و از اون راه برگشت و از خدای متعال طلب و آمرزش کرد، خدای متعال بر همه خطاهای او و لغزش‌های او قلم عفو می‌کشه و از اونها میگذره، واسع المغفره هست، منتها توبه باید انجام بشه دیگه، یعنی اون بازگشت حقیقی و واقعی. و آثار این ندامت همین طلب استغفار، اشک ریختن در نیمه های شب، این ها مسائلی است که میتواند مسئولیت به انسان گناهکار بده در برابر عذاب الهی. و سومین مورد که هفته گذشته اشاره بهش داشتم و عرض کردم که مطالبی رو در همین موضوع تقدیم حضور شما عزیزان میکنم، سومین مورد وسعت بیت و عن تسع بیتک، خانه وسیع، خانه وسیع نجات بخشه. وسعت خانه دغدغه ها و دلمشغولی های انسان رو از بین میبره. خب همینجا یک باب وسیعی باز میشه در ارتباط با بحث مسکن، که ببینیم که اصلا بحث مسکن و نگاهی که اسلام به موضوع مسکن داره و نگاهی که در معماری اسلام بهش توجه کرده، که در ساخت و ساز مسکن، در معماری مسکن، در میزان وسعت و ضیق مسکن، در کیفیت تزیین مسکن، در حال اینها جنبه های مختلفی است که مسئله مسکن داره. اسلام چه نگاهی به این مسئله دارد؟ خب دقت بفرمایید، یکی از معضلات جدی بسیاری از کشورها و از جمله کشور ما همین مسئله مسکن است، که بی توجهی به اون یا دقت کافی نداشتن به ابعاد و جوانب بحث مسکن میتواند پیامدهای جدی ایجاد بکنه، پیامدهای فرهنگی داشته باشه، پیامدهای اجتماعی به دنبال داشته باشه، پیامدهای اقتصادی دنبال داشته باشه، و اضافه بکنید حتی پیامدهای ممکن سیاسی به دنبال داشته باشه. همین مسئله بیتوجهی به بحث مسکن و ابعاد به هم تنیده اونه، این یکی از معضلات جدی خیلی از کشورهایی است که با این مسئله امروز دست به گریبان هستند، و کشور ما هم از این موضوع مستثنا نیست. خب این مشکل از کجا ناشی میشه؟ بحث مسکن مشکلی که خیلی از کشورها دارن، از جمله کشور ما با این مسئله امروز دست به گریبان که هست، این از چه جاهایی و چه عواملی ناشی میشه؟ عوامل مختلفی میتونه داشته باشه. یکی از عوامل اون کمبود زمینه. مثلا فرض بکنید کشوری اون مساحت لازم رو در مقایسه با جمعیتی که دارد، خب اون مساحت لازم رو نداره. طبیعی کمبود زمین باعث میشه که مشکلاتی رو برای ساخت و ساز ایجاد بکنه. یا اونایی که متولی ساخت مسکن هستن، سیاست گذاری در این حوزه هستن، اونها روی ملاحظاتی بیان طراحی هایی که دارن یا فرض بکنید مساحت هایی رو که در نظر میگیرن، به خاطر همین مشکل و معضل مهم کمبود زمین این کار رو انجام بدن. خب این طبیعتاً یه مشکلاتی ایجاد میکنه، و اون مشکلات اگر چنانچه جوانبش به خوبی دیده نشه، میتونه همافزایی داشته باشد در ایجاد مشکلات دیگر. این هم یک نکته. پس یکی از مشکلات و معضلاتی که متوجه بحث مسکن هست، بحث کمبود زمینه یا نبود زمین. مشکل دوم مشکلات اقتصادیه، بحث نقدینگی، بحث تورم بالا، که این نقدینگی و تورم بالا باعث میشه که افراد در ساخت مسکن، در تأمین مسکن دچار مشکل بشن، نتوانن اون مسکنی که مورد نیازشونه، به هر حال عیالوار 3 تا 4 تا 5 تا کمتر بیشتر فرزند داره، طبیعتاً باید مسکن مناسبی داشته باشه که بتواند نیاز خودش و فرزندانش رو حل بکنه. خب اینجا رو میارن به کوچکسازی مسکن یا ساخت مسکن در اندازه های پایین. خب این یک مشکلی است که باعث میشه که ما امروز باش مواجه باشیم. در خیلی از کشورها، از جمله کشور ما، که سیاست های ساخت مسکن خصوصا در این دولت های گذشته دنبال شده، اونایی که تازه دغدغه ساخت مسکن داشتن دنبال شده، خب یک مسئله هم همین بود که کاری بکنیم که این هزینه های ساخت پایین بیاد و طبیعتاً طرف قادر باشه بر تأمین مسکن با تسهیلاتی که دولت میده، با تسهیلاتی که به حال ممکنه از طریق فرض بکنید خیرین مسکن ساز تأمین بشه، یه بخش هم آورده خودشو به حال هر طوری از صاحب مسکن بشه. خب این هم یک معضل. پس بحث اقتصادی، مشکل اقتصادی، تورم، نقدینگی عاملی برای ناتوان شدن افراد در تأمین مسکن. مشکل سومی که میتواند مورد توجه قرار بگیره، بیتوجهی نهادهای سیاست گذار در حوزه تأمین مسکنه. یعنی اون نهادها، حالا اون نهاد ممکنه که نهاد دولتی باشه، که اکنون بسیاری از کشورها خود دولتها خودشونو موظف میدونن در تأمین مسکن و ساخت مسکن شهروندانشون، خیلی هم نه رویکرد باز اقتصادی دارن، میگن دولت نباید مشارکت در ساخت مسکن بکنه، فقط وظیفه سیاست گذاری داره. خب اون نهادهای سازنده، تأمین کننده، سیاست گذار، اونها ممکنه تعللها و کوتاهیهایی در بحث مسکن داشته باشن. دولتی که مثلا، یا اون وزیری که در مسئولیتی قرار گرفته که یکی از وظایف اصلی اون ساخت مسکنه، وزارت مسکن و شهرسازی، اصلا مأموریت اصلیش اینه، وزارتی تأسیس شده و ایجاد شده، پایه‌گذاری شد برای اینکه بتواند یکی از مشکلات اصلی شهروندان رو که بحث مسکنه اینو حلش بکنه. خب دولت یا اون وزارتخانه مربوطه کوتاهی میکنه، اولویت اول او ساخت مسکن نیست، جز اولویت های دست چندم قرار میگیره. حالا یا اعتقاد نداره یا مشکلات دیگری باش مواجه هست. خلاصه در توازن بین درآمدها و هزینه ها ممکنه که مثلا بیاد اینجا این بخش رو کم بگذاره. خب این دچار مشکل میشه، باعث انباشتگی مشکل میشه. وقتی که نیازها بالا رفت، از اون طرف هم مسکن در حد لزوم وجود نداشت، خب اینها وقتی که انباشته شد، اون بحث عرضه و تقاضا که خودش یکی از عوامل و عناصر و متغیرهای تعیین قیمت هست، اینجا به عکس عمل میکنه، طبیعتا مشکل ایجاد میشه در بحث تأمین مسکن، افزایش مسکن رو ما داریم. خب ما داشتیم در دولت‌های گذشته که بیتوجهی نسبت به این مسئله وجود داشته، بیتوجهی وجود داشته. دولتی که رسالت وزارت مسکنش رسالت اصلی داشته، صریحا وزیرش اعلام میکنه که افتخار میکنم که خانه ای ساخته نشد در دوران وزارت من. خیلی عجیبه، این وزیر رو باید بیارن محاکمش بکنن، این وزیر رو باید قطعا در دادگاه مورد بازخواست قرار بدن. تو مسئولیت این وزارتخونه رو گرفتی، در دست داشتی، وظیفت هم مشخص بوده، کاری که حالا انجام ندادی بماند، بعد با جسارت و با پررویی تمام اعلام میکنه که من افتخار میکنم که خانه ای نساختم. خب اینها یک بخشی از بخش مهمی از عواملی است که میتواند مشکلاتی رو ایجاد بکنه. یک عامل دیگر بزرگوارا اضافه کنید به این عوامل، بحث نبود عدالت اجتماعی است. یعنی وقتی که شما بی‌عدالتی اجتماعی رو میبینید، بی‌عدالتی اجتماعی به معنای این استش که به هر حال اون توازنی که طبیعتاً بین آحاد از شهروندان در بهره‌گیری از مزایا باید وجود داشته باشه وجود نداره. البته یه بخش از اینا طبیعی است، یه بخشی از اینها ناشی از سیاست‌های غلطه، به هر حال به خاطر دقت کافی نداشتن، نظارت کافی نداشتن، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی باز و عدم نظارت روی بنگاه‌ها شرایطی پدید بیاد که آدمای پولدار پولدارتر بشن، آدمای فقیر هم فقیرتر بشن. یعنی انباشت سرمایه در دست بخشی از افراد جامعه، بخش اعظم سرمایه میاد تو دست عده معدودی از افراد جامعه، 2%، 5%، 10%، اینها سرمایه در دست اونها قرار میگیره و عمده جامعه 90%، کمتر یا بیشتر، اونها محروم میمونن. خب این انباشت سرمایه ایجاد بی‌عدالتی میکنه. طرف مسکن ساخته اما مسکن رو نه برای سکونت دادن دیگران، به عنوان یک کالای سرمایه‌ای این رو احتکار کرده. ما داریم افرادی که صدها بلکه هزاران مسکن در اختیارشون هست، حالا از امکانات دولت سوء استفاده کرده، یه موقعی دولت وام میداده و وام ارزان برای تأمین مسکن، اینها رو اومده گرفته و ساخته به قصد این که دیگران رو اسکان بده، مشکل مسکن دیگران رو حل بکنه، حالا در وقتش اقدام نکرده یا شرایطی پدید اومد که جهش قیمت رو در حوزه زمین و مسکن ما پیدا کردیم. حالا این آقایی که با وام 40 تومانی 40 میلیون تومان یا حتی کمتر از دولت مسکنی ساخت، امروز همون رو به قیمت‌های میلیاردی میخواد عرضه بکنه. خب اینجا طبیعتاً مشکل درست میشه. پس بی‌عدالتی اجتماعی هم یکی از عوامل تأثیرگذار روی بحث مسکنه. خب مطالبی که عرض کردیم مقدمات این بیان نورانی پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. که فرمود علی جان سه چیز نجات بخش است. یکی از اونها که به عنوان منجیات ذکر شده، انتسع بیتک، خانه وسیع داشته باشه. درست شد؟ این مشکلات وقتی که ایجاد شد، حالا کمبود زمین یا نبود زمین، بی عدالتی اجتماعی، بی توجهی سیاست مداران به مسئله مسکن و مشکلات اقتصادی و نقدینگی و تورم، اینها باعث میشه دولت ها یا سیاست گذاران در حوزه مسکن به این فکر بیافتن که به سمت یه رویکردی به سمت کوچکسازی مسکن داشته باشن. یعنی حالا که ما نمیتونیم برای یک شهروندی که مثلا یا خانواده که 3-4 نفر جمعیت داره ما نمیتونیم یه مسکن 100 متری 120 متری داشته باشیم بر اساس شاخص‌های جهانی و استانداردهای جهانی. حالا ما بریم به سمت کوچکسازی مسکن، مثلا بیاییم خونه ها رو 45 متری بگیریم، خونه ها رو 70 متری بگیریم، 80 متری بگیریم. خب زمین هم که زمین مشاهه، مساحتش هم کمتر میگیریم، مساحت که کمتر شد مساله کمتر مصرف میکنه، طبیعتا میشه با یک رقم کمتری ما بیایم مسکن رو در اختیار شهروندانمون قرار بدیم. بحث کوچکسازی مسکن، بحث عمودی سازی یعنی آپارتمان سازی، به جای اینکه تگواهدی در اختیار قرار بدیم، مثلا این رو به صورت بلند مرتبه سازی، آسمان خراش یا بلند مرتبه سازی یا عمودی، این رو در اختیار افراد قرار بدیم. این رو ضمیمه بکنید با بیتوجهی نسبت به اقتضاعات فرهنگی و اقتضاعات طبیعی که این انبوه سازیات میتواند داشته باشه. وقتی که شما انباشت جمعیت رو داشتید، تراکم بالای جمعیت رو داشتید، طبیعتاً باید فضاهای مناسب تفریحی، فضاهای مناسب آموزشی و فضاهای مناسب فرهنگی برای اینها در نظر بگیرید و از قضا فضاهای مناسب درمانی. خب حالا اگر دولتی بدون توجه به این مسائل فقط بیاد بسازه و یه خانه مثلا تحویل بده، کما اینکه مشکلاتی رو در یه مقطعی بدون توجه به نیازها ما مواجه شدیم، اینها میتواند تولید مشکلات فرهنگی، اجتماعی، معضلات سیاسی و حتی تربیتی بکنه. چون این نحوه ورود به مسکن سازی هیچ مناسبتی با آنچه که مقتضای فرهنگ دینی و اسلامی ماست نداره. من تعریفی که از مسکن در منابع روایی ما شده، در کتابهای دینی ما شده و شرایط ایجابی و شرایط سلبی که یک مسکن باید داشته باشه، اونها رو دیگه بهش ورود نکردم، فرصت نکردم. انشالله اگر توفیقی بود این رو در سلام علیکم در راستای توضیح فرمایش نبی مکرم اسلام انشالله هفته آینده معذرتون خواهم گفت. خدا یه توفیق آشنایی با معارف دینی و اسلامی به همه ما عنایت بفرما، توفیق عمل به اونها به همه ما مرحمت بفرما، توفیق مطالعه جا همه جانب نگری نسبت به مفاهیم دینی، متون دینی و فرهنگ اسلامی به همه ما، مسئولین ما، سیاستمداران فرهنگی ما عنایت بفرما. خدایا در ظهور مولامون حضرت ابن الحسن المهدی علیه السلام تعجیل عنایت بفرما، ما را از یاران و انصار و حضرت مقدر بفرما. خدایا گذشتگان ما، شهدای ما، اموات ما، ذوی الحقوق ما که دستشون از این عالم کوتاه شد، اونها رو با اهل بیت اطهار محشور بفرما. خدای مشکلات اسلام، مشکلات اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی همه ملت‌های مسلمان و مخصوصا ملت عزیز ما به لطف و کرمت برطرف بفرما. خدایا دست ما از قرآن اطرت کوتاه مفرما. به عزتت قسمت میدم عزت اسلام و مسلمین افزون بفرما. دشمنان اسلام، آمریکا، اسرائیل، قدرت‌های اهریمنی که دائما در حال توطئه علیه اسلام و مسلمین هستند، خدای همه اونها رو خوار و ذلیل و نابود بفرما. جبهه مقاومت در سراسر گیتی، مخصوصا جبهه مقاومت اسلامی، مقاومت غزه و لبنان، خدایا به لطف و کرمت تقویت بفرما. رهبر عزیز انقلاب در فنای خودت از خطرات محافظت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.